بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فرض عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. المسألة الرابعة دوران الأمر بين المحظورين في الشبهة الموضوعية. در مورد تعارض نصين در شبهة حكمية ایشون دو دلیل و دو دست روایت اشاره کردن. یکی رواياتی که در بحث تعارض مطلق است و به اطلاقش شامل مورد محظورین هم می شود و در نهایت هم فرمودن اضف الی ذلک ان بعض روایات تخییر وردت فی دوران الامر بین المحظورین، در خصوص محظورین وارد شده. روایت قسم اول رو مطرح کردن. در مورد این عدس الی ذلک من یک روایت دو روایت اشاره بکنم که روشن بشود بحث رو ادامه بدیم. من روایت رو هم به نحو کلی عرض میکنم، آدرس میدن، دوستان مراجعه میکنن خودشون. هر دو روایت در باب 9 از صفات قاضی، حدیث 5 و 44، یعنی جلد 27 حدیث 5 در صفحه 108 و حدیث 44 در صفحه 122. در روایت شماره 5 که اگر دقت میکردید چون روایت شماره 5 رو در کجا مطرح کردن، آدرس حاشیه که دادن، اون روایت حسن ابن جحم را به حدیث 5 آدرس دادن ایشون که ما عرض کردیم روایت چنده؟ روایت 40 هست. روایت 5 اینه برای حضرت الی ذلک مناسبه که عن سماعتن عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام اینجوری نقل شده که قال سألته عن رجل. محضر شما عرض بکنم که سماعه میگه من سوال کردم از مردی که اختلف علیه رجلان من اهل دینهی فی امرن، دو تا مرد نسبت به یکی از امور دین اختلاف کردن، دو تا مطلب رو به او مختلف گفتن، کلاهما یروی، هر دو هم روایتی رو مطرح میکنن، احدهما یعمر به اخذه بل آخر ینها، یه روایت میگه بگیر، یه روایت چیکار میکنه؟ نهی میکنه. کیف یست نه، تو همچنین مقامی چه کار بکنه؟ امر و نهی محظورین دیگه. روایت در خصوص متعارضین وارد شده است که محظورین، این با اون مورد اول که فرمود به اطلاقهی به نظر مشکل داره. قال یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعت حتی یلقا. حضرت می فرمایم که باید محضر شما عرض بکنم که صبر بکنه تا اون وقتی که مخبر را ببیند بپرسه، که حالا اون معصوم علیه السلام یا هر کسی دیگری که نقل کرده چه اراده‌ای کرده است از این قضیه. لکن در انتها می‌فرمایند که فهو فی سعت حتی یلقاه، تا موقعی که ملاقات نکرده حتی یلقاه در سعه است. این محتوای چی میشه؟ همان تخییر و به بیانی براءت می شود. این یه روایت، یه روایت شاید روشن‌تر هم حدیث 44 عن علی ابن مهذیار قال قرأت فی کتاب لعبد الله، در یک نامه‌ای که لعبد الله ابن محمد الی ابن حسن علیه السلام، عبد الله ابن محمد به معصوم علیه السلام روایت نامه‌ای را نوشت که اختلف اصحابنا فی روایاتهم، اصحاب ما در روایاتون اختلاف کردن، عن ابی عبد الله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر، در محضر شما عرض بکنم دو رکعت نماز صبح در سفر چه کار باید کرد؟ فروا بعضهم صلها فی المحمل و روا بعضهم لا تصلها الا علی الارض، اون محمل هایی که بوده است بالاخره تو اون بیابان و تو اون وضعیت گاهی مثلا ممکنه خطری مواجه میشدن. علی هر حال از توضیحات من پرهیز میکنم، بحث بعدی رو باید تمام کنیم. آیا روی محمل میتونن رو همون بار شطور محمل شطور اینها نماز رو بخوانن یا باید محضر شما عرض کنم که بیان روی زمین بخوانن؟ یه روایتی میگه صلها فی المحمل، روایت دیگه میگه لا تصلها الا علی العرش. حالا بر فرض ما بعد جمعی نداشته باشیم، فوقع علیه السلام موسع علیک به ایت عملت، تو در توسعه هستی که به هر کدام بله عمل بکنی. مادامی که این شک وجود داره با توجه به اینکه تعارض وجود دارد در توسعه هستی. ببینید دو تا روایتی که نقل شده در مورد حدیث چیه؟ یکی صلها، یکی لا تصلی الا علی العرض. لا تصلی ها الا علی العرض محذورین اصل نیست، مورد محذورین. روایت مراجعه کنید برای این عزیز، این دو روایت مناسب به نظر میرسه. اما المسئله الرابعه، صلوات الله علیه و آله، مثال بزنیم دوران امر بین محظورین در شبهه موضوعیه. از جهت حکم فرض اینه که روشنه، مثلا اکرام عادل واجب، اکرام فاسق حرام است. مولا فرمود اکرم العادل ولا تکرم الفاسق، برای ما حکم این قضیه روشن. اما نمیدانیم آقای زیدی که در خارج است عادل است یا فاسقه. وقتی نمیدانیم عادل یا فاسقه، معناش اینه که نمیدانیم آیا واجب الاکرام است این آقای زید به دلیل اکرم العادل، یا با محرم الاکرام است به دلیل لا تکرم الفاسق. این شبه میشه شبه موضوعی حکمیه، موضوعیه دیگه، اشتباهات خارجی منشأ شده است. خب دوران امر است بین محظورین در شبه موضوعی، اکرام زید یا واجبه یا حرامه، چون زید یا عادل است یا فاسق است و من نمیدانم که عادل است یا فاسق است. حکم در این مسئله ایشون میفرمایند که مثل مسئله اوله، تخییر عقلی و تکوینی وجود دارد، در مقامش تشریع ظاهری هم بله براءت عقلی و شرعی. تو این ما بحثی نداریم، تا بقا نعل به نعل هر چون اونجا گفتیم اینجا هم میاد. ولیکن نکته وجود داره که ایشون اینجا میگن، حالا در شبهات حکمیان این نکته مطرح هست، اما اینجا خب تصویرش روشن تره. اون چه که گذشت نسبت به واقعه واحده بحثی در اون نیست که تخییر عقلی و تکوینی ثابت است و در مقام ظاهر براءت شرعی و عقلی، یعنی تو بیان ایشون مشکلی نداریم، حتی اخبار دیگری هم اشاره کردیم که وجود داره. مثلا محضر شما عرض بکنم که میدانم دفن مسلمان واجبه و دفن کافر حرام، اما نمیدانم این میت حاضر، این فردی که از دنیا رفته است، کافر بود از دنیا رفت یا مسلم بود از دنیا رفت. خب اینجا واقعه واقعه واحده است، چون من یک بار باید اینو دفن کنم تمام بشه، من هر روز نمیخوام یه آقا دفن کنم، این آقا یک بار دفن میشود و تمام میشه، چون هم موضوعی است در خارج یک بار محقق میشه. تکرر دفنی در اینجا قابل تصویر اصلا نیست، چون شبه هم شبه موضوعی است که دیگه در تکرر دفن معنا ندارد. خب اینجا تخییر ثابته، تخییر تکوینی، براءت شرعی و عقلی که نتیجهش همان تخییر است، بحثی نداریم در اینجا. اما اگر برای متعلق تکلیف مأمور به و منهی عنه، که هم دائره دیگه، یا مأمور به یا منهی عنه مشک داریم، افرادی طولی وجود داشته باشه، در طول زمان افراد بشن متعدد. مثلا مولا بیاد اینجوری به شما بگه، ایشون اینجوری مثال میزنن، بگوید محضر شما عرض بکنم که اکرام عادل واجب است هر جمعه تا آخر ماه، یعنی از اول این ماه تا آخر این ماه هر جمعه باید، جمعه باید به هر عادلی که میرسی اکرام شد. حکم روشنه یا نه؟ بله. و اکرام فاسق در همه چهار جمعه این ماه، بله، حرام. بعد آقای زید معلوم نیست عادل است یا فاسق است. اگر عادل باشه هر چهار جمعه باید اکرام بشه، اگر فاسق باشد هیچ کدوم از این چهار جمعه اکرام، بله، نباید بشود، حرامه. نمیدانیم زید عادل است یا بله فاسق. در اینجا سوالی مطرحه و اون سوال اینه که این که گفته شد در مقام عمل در این موارد تخییر ثابت است، آیا این تخییر استمراری است یا ابتدایی است؟ اگر بگیم تخییر ثابت است استمراراً، این معناش چیه؟ معناش اینه که در هر کدام از این چهار جمعه به نحو مستقل شخص میتواند اکرام بکند، میتواند اکرام نه، در جمعه اول اکرام کنه، در جمعه دوم اکرام نکنه، جمعه سوم اکرام بکند، جمعه چهارم اکرام نکنه، دو تا جمعه اول اکرام کنه، دو تا جمعه بعد اکرام نکنه، سه تا اکرام کنه، یکی اکرام نکنه، یا بالعکس، یا هیچ کدوم اکرام بکنم، هیچ کدوم همه را اکرام بکنم، یا هیچ کدوم را اکرام، مخیره دیگه، در تک تک مستقلن مخیره. خب در این فرض نسبت به خصوص هر جمعه مخالفت قطعیه محقق نشده. مثلا در جمعه اول که من اکرام بکنم مخالفت قطعیه کردم یا نکردم؟ نه، چون ممکنه این عادل باشد، اکرام من واجب بوده باشه، پس مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه کردم یا نه؟ نکردم، چون ممکنه فاسق باشه، من اکرامش کردم، کار حرامو انجام دادم. دومین جمعه، سومین جمعه، چهارمین جمعه چه اکرام کرده باشم چه نکرده باشم، مخالفت قطعیه نسبت به تک تک این موارد که در نظر بگیریم محقق نشده. اما در مجموع این چهار هفته که من در نظر بگیرم، اگر اینجوری باشه که بعض جمعه ها اکرام کرده باشن، بعض جمعه ها اکرام نکرده باشن، تأخیر من استمراریه دیگه، معناش اینه که بعضی مواقع اکرام بکنم، بعضی مواقع نکنم، در مجموع مخالفت قطعیه شده است یا نشده؟ شده. یعنی نسبت به مجموع که من در نظر بگیرم، اگر یک بار اکرام کردم، یک بار اکرام نکردم، جمعه اول اکرام کردم، جمعه دوم اکرام نکردم، اگر این آقا عادل باشه اکرامش واجب بود، من در جمعه دوم اکرام نکردم، مخالفت کردم، اگر فاسق باشد اکرامش حرامه، در جمعه اول اکرام کردم، کار حرام انجام دادم، پس چیکار کردم؟ در مجموع مخالفت قطعیه کردم. تأخیر استمراری معناش و نتیجهش این میشه، یعنی مخالفت کسی که قائل میشود به جواز تأخیر استمراری، یعنی عدم مخالفت قطعیه در واقعه واحده را کافی میداند، که در مجموع مخالفت قطعیه بشه میگه اشکال نداره. اما اگر بگیم تأخیر ابتداعا جایزه نه استمرارا، معناش چیه؟ معناش اینه که در اولین وهله ای که و زمانی که موضوع حکم محقق میشه، من هر برخوردی با این موضوع بکنم در آینده هم باید برای این موضوع همان برخورد را بکنم. اگر در جمعه اول اکرام کردم، در سه جمعه بعد هم باید اکرام بکنم. در جمعه اول اکرام نکردم، در سه جمعه بعد هم بله بفرمایید نباید اکرام بکنم، تا در مجموع هم مخالفت قطعیه پیش نیاد. اگه من همه جمعه را اکرام کنم، معلوم نیست مخالفت قطعیه شده باشه دیگه. همه جمعه ها اکرام کرده ام، ممکنه این عادل بوده، اکرام منم واجب بوده، مخالفت قطعیه بود. همه جمعه ها اکرام نکردم، ممکنه فاسق بوده باشد، اکرام من حرام باشه، ترک حرام کردم، کار مناسبی انجام دادم، پس ممکنه مخالفت قطعیه مخالفت نکرده باشم، پس مخالفت قطعیه محقق نیست. نه خیلی روشن. حالا کدامه؟ آیا تأخیری که ما میگیم استمراری است یا ابتدایی؟ در واقعه واحده که دیگه موضوع نداره استمرار و ابتدا، اما اگر وقائع متعدد بود تأخیر ابتداعا ثابت است یا استمرارا؟ ایشان میفرمن ظاهر اینه که تأخیر تأخیر ابتدایی نه استمراری. یعنی اگر جمعه اول اکرام کردم، همه جمعه دیگه باید اکرام کنم، جمعه دوم مخیر نیستم، هم اولش مخیرم. چرا؟ ایشان می فرمایم که علم اجمالی رو مبحث کردیم، علم اجمالی منجز تکلیفه و مخالفت قطعیه با حکم مولا حرام است مطلقا. این حرمت مخالفت با حکم مولا و تنجز علم اجمالی اطلاق دارد، چه دفعی باشد چه تدریجی باشد. دلیلی نداریم که مخالفت قطعیه دفعاً حرامه اما تدریجاً عیبی نداره. تنجز علم اجمالی دفعاً نافذ است اما تدریجاً نافذ بله نیست. چه دلیلی داریم برای این؟ اصل در لزوم اطاعت و حرمت مخالفت فرقی بین دفعیات و تدریجیات نمی‌بینه. بله شما اگر به نحو مخالفت احتمالی انجام داده باشی عذر داری، میگه خب من علم نداشتم، امرم دائر بین محذورین بود، بالاخره باید انجام میدادم یا نمیدادم، اینجا معذوری محذور داری. اما اگر امر از امور وقایع متعدد بود، طوری عمل کردی که قطعا مخالفت امر مولا محقق شد، اینجا ما عذری نداریم برای دفاع از خودمون در برابر مولا. چرا؟ چون علم اجمالی در این فرض هم منجزه. وقتی علم اجمالی شد منجز، همین قطع ولو به نحو اجمال چون تنجز دارد و نافذ است، میشه احتجاج بر ما. مولا میتونه به همین دلیل بر ما احتجاج بکنه، در ما احتجاج بکنه. لذا در مقام ما هم که تأخیر استلزامی مستلزم تحقق مخالفت قطعیه و مخالفت با علم اجمالی در مجموعه جایز نیست و تأخیر تأخیر ابتدایی است. عبارت رو اینات بفرمایید دوستان. المسئله الرابعه، مسئله چهارم، دوران الامر بین المحضورین فی شبهة الموضوعیه اذا وجب اکرام العادل و حرم اکرام الفاسق و اشتبه حال زید من حیث الفسق و العداله. این کسره ها رو باید محکم بخونیم که جا بیفته. حتی تو امتحان شفاهی نمیدونم آره اینا امتحان شفاهی میگیرن یا نه، اونجا رفتید من حیثو بخونید. غالبا تو ذهن عزیزان اینه که باید من حیثو باشه. من خودم تو امتحان شفاهی خوندم، نمره منم کم کردن چند سال قبل، اما من حیثه است. اونجا هر چه ما گفتن ما من حیث گفتیم، ما من حیثو نمیخونیم، غلط. بله چون قف و جهت ذاتیه دیگه. این حیث ها معنای جهته، معربه، اون حیثی نیست که شما در مغنی خوندید و مبنی است. اذا وجب اکرام، اگر واجب باشد اکرام عادل و حرام باشد اکرام فاسق، و حال زید اشتباه بشود از جهت فسق و عدالت، از این جهت اشتباه بشود. فالحکم فیه کالحکم فی المسئله الاولى طابق النعل بالنعل. مثلا مسئله اول است، تأخیر عقلی داره، محضر شما عرض بکنم که و تأخیر عقلی دارد و در مقام ظاهرن براحت شرعی و عقلی، این که روشن. لیکن ثم ها که میاد توی صدرها، این یه مطلب جدید، اذا دار الامر بین المحضورین و تانت الواقع تو واحدتن، اگر امر دائر بین محضورین باشه و واقعه هم واقعه واحده باشد، کافر رو میخوای دفع کنی، از این شخص رو دفع کنی، برود دیگه دفع مکرر نیست. فلا شک که انه مخیر عقلا بین الامرین، عقلا مخیر بین تلک و فعل، چون محضورین دیگه توضیحاتش قبلا گذشت. مع جریان البراءه انکل الحکمین فی الظاهر، با جریان براءت از هر دو حکم، این هم از وجوب براءت جاری میکنیم هم از حرمت بری از هر دو هستیم، اصلا نتیجهش عقلا چی میشه؟ میشه تأخیر. با جریان براءت هم فی الظاهر دیگه روشن اصل عملی است، حکم واقعی نیست. اما لو کانت لها، اگر محضر شما عرض بکنم که برای این واقعه افرادون فی طول زمان، افرادی باشد در طول زمان، کما اذا تردد اکرام و زیده فی کل جمعت الى شهر، هر جمعه باید اکرام کنیم تا یک محضر شما عرض بکنم که یعنی هر جمعه اکرام زید تا آخر ماه مردد باشه بین چی؟ بین وجوب و حرمت، بین الوجوب و الحرمت، یا باید اکرام بکنیم یا واجب است یا حرام اکرام بکنیم. کجا مخواب موافقت قطعی هست؟ یعنی شما متوجه هستن شما چه میفرمایید؟ شما یا واقعی واحده رو نگاه میکنید، واحده واقعی که موافقت قطعی نداره، موافقت قطعی نداره، یا مجموع وقائع رو به موافقت مجموع میبینید. در مجموع شما موافقت قطعی کردید؟ کجا در مجموع شما موافقت قطعی کردید؟ بله در مجموع این چهارتا رو که نگاه میکنید به این اطلاق موافقت قطعی نمیکنن، اگر هم بکنن مضر در بحث ما نیست. من سوال شما رو توجه دارم تا اصل قضیه هم منتقل شدم، محضر شما رو بکنم به این نکته که شما میفرمایید فکر شده، دقت کنید به جواب بنده. ببینید شما چهار واقعه دارید در اینجا، شما که میگید موافقت قطعی شده، معناش اینه که در این چهار واقعه بالاخره حکمی که مولا من به نظر داشته است محقق شده، این معناش ذهنیت شما از موافقت قطعیه. این اگر باشه اثری نداره، حالا بشود، مهم اینه که مخالفت قطعیه شده، ما موافقت قطعیه کردیم که عملمون انجام دادیم، اما برای حرمت باید مخالفت قطعیه باید چه کار بکنیم؟ این اولا. ثانیا وقتی که شما مجموع مجموع رو در نظر میگیرید، موافقت قطعیه یعنی چه؟ موافقت قطعیه معناش اینه که اون چه که مطلوب مولاست به تمامه انجام داده باشیم. آیا در این چهار واقعه اون چه که مطلوب مولاست ما به تمامه انجام دادیم؟ حالا سلم نو خب این موافقت قطعیه هم بشه. ثم ببینید ما به علاعیهانه دلیل داریم برای یک علم اجمالی، اگر داشتیم منجز است مطلقا، چه ربطی داره به وجود؟ علم اجمالی که تنجز داره مقید به این نیست که یک وجود در کنار باشه یا نباشد. علم اجمالی معناش اینه که اگر شما قطع داری به حرمت مولا شیعی که تکلیف مولا است، این رو بلو در اطرافی باشد نمیتونی مرتکب بشن. این نداره، علم اجمالی داری به وجود، اما اگر علم اجمالی داشتی به وجود اینجا تنجز نداره، چون علم اجمالی به وجود در کنار اباحه نیست، در کنار چیه؟ در کنار حرمته. اما علم اجمالی به حرمت تنجز میاره، چون حرمت مخالفت قطعیه رو ما دلیل داریم. مخالفت قطعیه اینا که دیگهشون بحث نکردن که ایشون فرمودن ما برای این که مخالفت قطعی حرام است مطلقا دلیل داریم، استدلالی هم نکردیم، نه روایت رو مگر علم اجمالی رو قبلا بحث کردیم. اثر این وجوب چیه؟ شما فقط میفهمید وجوب داریم، اثرش چیه؟ اون تکلیف که برداشته شده، اون وجود ببینید، اون وجود برداشته شده به خاطر همین که طرفش محظوره، وجود برداشته شده. اما برای حرمت شما نسبت به واقعه واحده بیانتون درسته که نسبت به واقعه واحده من علم ندارم حرام رو انجام دادم، اما نسبت به وقایع متعدد من علم دارم حرام رو انجام دادم. ایبی نداره، تکلیفتون رو انجام دادید، اگه واجب انجام دادید تکلیف رو انجام دادید، اما حرام رو که مرتکب شدی که تکلیف رو انجام ندادید، خلاف عمل مولا انجام دادید. دقت نمی کنید به عرض بنده، شما در فرض اینکه تکلیف انجام دادید که مکلف نمیتونه طلبکار باشه از مولای خودش، اما اگر یقین، شما فقط ذهنیتتون رو دارید تکرار میکنید، به اون نکته عرض بنده دقت نمی کنید. شما وقتی واجب رو انجام دادید، خب تکلیف خودتون انجام دادید، تمام شد، اون میذارید کنار، اونهایی که مطابق با واقع بوده تمام، اما یقینا مخالف عمل بیان مولا عمل کردید یا نه؟ اینجا مؤاخذه میشید، اینجا مؤاخذه میشید، چون یقین به خاطر که یقینا مخالف بیان مولا انجام دادید، کاری کردید که یقینا مخالف مولا انجام دادید. حالا فکر کنید این نظر از جواب ایشون، یعنی میخواید سوال ایشون یه طور دیگری من بفرمایید. ایشون میفرمان چون معصیت صورت میپذیرد در کنارش یک واجبی هم انجام میشه، چرا این برتری داره؟ برتریش به اینه که معصیت باید اجتناب بشود، اما شما تکلیف رو که انجام دادی تکلیف به انجام دادی، اونجا علت داریم برای این که حرام قطعی باید اجتناب بشود، اما اینجا هم دلیل داریم که وجوب قطعی هم باید انجام بشه. خب وجوب قطعی رو ما انجام دادیم، این که مشکلی نداره، اما حرام قطعی که شما داری انجام میدی باید مؤاخذه بشه. چی؟ بله نمیتوانید، نمیتوانید به خاطر اینکه طرفش حرمت وجود داره، اون طرف مقابل محظوره، واجب شما قطعی نیست، موافقت قطعیه نمیتونید بکنید. موافقت قطعیه میشود در فرض اجمال هم در کنارش حرمت وجود داره، ارتکاب حرمت وجود داره. شما تکلیف که انجام میدید، واجب رو که انجام میدید تکلیفتون انجام دادید، اینکه ثوابش هم میبرید، اما برای حرامتون میخواد جدار کنید، دلیل دارید حرام قطعی رو باید ترک کنید یا نه؟
این واجب رو دارید
که نمیتونید ترک کنید. خب احسنتم، پس نتیجه این میشه که استمرار جایز نیست، چون شما با موافقت قطعیه که میکنید این به درد نمیخوره، چون در کنارش مخالفت قطعی است. مخالفت قطعیه که میکنید این به درد نمیخوره، چون دلیل دارید برای حرمت مخالفت قطعیه، پس استمرار به درد نمیخوره دیگه. ما همین نتیجه رو میخوام بگیریم. دقت کنید، من گاهی نکته اینه که دوستان بیان خودشون جواب سوالشونه، یعنی باید دقت بکنن به بیان. خلاص بفرمایید. کما اذا تردد اکرام و زیدن فی کل جمعه الی شهر بین الوجوب و الحرمه فیقع الکلام فی ان تخییر العملی، بله ما برای تخییر استمراری بیان داریم، آقایون هم گفتن، اما نه این بیان. فیقع الکلام فی ان تخییر العملی حل هو حکم استمراری، آیا حکم استمراری؟ فله ان یختار فی الجمعه الثانیه غیر مختاره فی الجمعه الاولى، اول اکرام بکنه دوم نکنه. و این استلزم ذلک المخالفه القطعیه، اگر چه که مخالفت قطعی شما موافقت قطعی بشود به تکلیف انجام دادی، مخالفت قطعی حرمت داره، اینو باید انجام بدهید. بله تخیر و ابتدائیون فلا یجوز له ان یکرمه فی الجمعه الاولى دون الثانیه، استمراری است و ابتدائی است، از ظاهر عدم و کونه استمراری، یا ظاهر اینه که استمراری نیست. چرا؟ لانه لا فرق فی تنجیز العلم الاجمالی و حرمت المخالفه بین کون الواقعه دفعیتن او تدریجیتن، علم اجمالی وقتی که شما یقین داری به وجود حرمت در چیزی، محضر شما عرض بکنم که این تنجیز علم اجمالی و حرمت مخالفت با حکم مولا فرقی نمی‌کنه بین اینکه واقع دفعی باشه و تدریجی باشه. یعنی دفعتاً مخالفت قطعی بکنی یا تدریجاً اولیش مخالفت قطعی نمی‌بینی کردی، دومی رو هم به خصوصه نمی‌دونه، اون در مجموع مخالفت قطعی کردی با حکم مولا، فرقی نمی‌کنه. فکما تحرم المخالفت العملیه الدفعیه کذالک تحرم التدریجیه ایزن، همچنان که حرام است مخالفت عملی دفعی، مخالفت عملی تدریجی هم حرامه. فانه یعلم بانه لو اکرم زیدن فی الجمعه الاولى و ترک اکرامه فی الجمعه الثانیه فقد ارتکب مبغوضا للشارع، اول اکرام کنه دوم اکرام نکنه، بالاخره مبغوض مولا را انجام داده. چرا؟ چون اگر عادل باشد چرا در دومی ترک کرد، فاسق باشد چرا در اولی انجام داد، قطعا مبغوض مولا محقق شده. و ما دلیل داریم که اگر حرمت قطعی بود ولو به نحو علم اجمالی، ارتکاب اون اطراف جایز نیست. فالمانع هو تنجیز العلم الاجمالی مطلقا، تنجیز علم اجمالی مطلقا، این باید ثابت بشه. حالا ایشون دارن ادعا میکنن، قبلا بحثی نداشتن نسبت به اطلاق و عدم اطلاقش، ولی ایشون الان دارن ادعا میفرمان که تنجیز علم اجمالی مطلقا فدفعیات و تدریجیات و عدم الفرق بینهما لحکم العقل بلزوم اطاعت المولا و حرمت المخالفه حسب الامکان و الاستطاعه، و فرقی هم نداره بین محضر شما عرض بکنم که این دفعی و تدریجی برای حکم عقل، عقل تنجیز حکم علم اجمالی را مختص به دفعیات نمیدانه، اما از دفعیات و تدریجیات میدانه، به این که لازم است اطاعت مولا و حرمت مخالفت حسب امکان و استطاعت، نه حتی که امکان و استطاعت وجود داره، لذا باید طوری انجام بدی که نه تنها در واقعی واحد مخالفت قطعی نکرده باشی، که در بقایع متعدد هم مخالفت قطعی نکرده باشی. فتلخص ان الحكم بالتخير عند دوران الامر بين المحظورين لا يكون حجه على جواز المخالفه القطعيه وهذه ضابطه كليه تجب مراعاتها. خلاصه این که حکم به تاخیر در فرض دوران امر بین محظورین لا يكون حجه على جواز المخالفه القطعيه، این مجوز مخالفت قطعی نیست. تاخیر داریم اما نه در جایی که به مخالفت قطعی منجر بشود، یک ضابطه کلی است که مراعات. بلکه اگر شما بقایع و دفعاتی از یک حکم رو داشتی، بقایع متعدد داشتی، به طوری نباید عمل بکنی که سر از چی در بیاره؟ مخالفت قطعی در بیاره، چون با علم اجمالی و تنجز علم اجمالی به حرمت مخالفت قطعیه که به نحو مطلق بیان ایشون ثابت است منافات داره. استاد
شما
نه، ما عبارت رو داریم بحث میکنیم، ایبی نداره. حالا شما ما در استدلال این اشکال رو وارد نمیدونیم، در مقام اشکال استدلال خودمون هم عرض کردیم که شما میگه در کنار مخالفت قطعی موافقت قطعی هم وجود داره. خب موافقت قطعی شما کرده اید در دو واقعش، اگر دو واقع اکرام کرده باشید، دو واقع نکرده باشید، در دو واقع موافقت قطعی کردید، تکلیفتون انجام دادید، در اون دو واقعی که قطعا حرام انجام دادید چیکار میکنید؟ عذرتون برای مولا چیه؟ چرا معذوره؟ به چه دلیل؟ به چه بیانی؟ ابتدایی
که ما یا بعد یک حرمت انجام میدید یه واجبی انجام میدید، ولی وقتی معذور
ببینید شما
فرق انجام الان ببینید شما اولی مثلا سمت آ رو گرفتید، دومی رو بیاید اگه سمت ب بگی اینجا ما معذوره، یعنی هم یه حرمتی انجام دادید هم یه قطعا یه واجبی رو انجام دادید،
بیان شما ناظر به اشکال من نیست. شما میفرمایید که چون موافقت قطعیه میشود پس همچنان که مخالفت قطعیه میشه موافقت قطعیه هم میشه، این بیان ما عرض میکنیم کافی نیست. چون موافقت قطعیه میشود تکلیفتون انجام دارید، مخالفت قطعیه میشه حرمت مرتکب شدید، برای انجام تکلیف ما عذر نمیخواییم، تکلیفمون رو انجام داده، یعنی گریبانمون گرفته نیست که ما بخواییم عذری بیاریم، اون که انجام تکلیف تمام شد. اما در جایی که شما حرام مرتکب شدید، این حرام مولاست، حرام مولا مؤاخذه، در مقابل این مؤاخذه شما چه جوابی دارید؟ این جواب منو بدید، نپرید من میخوام حل بشه قضیه. اینجا الان مؤاخذه، چه پاسخی دارید برای این؟ نه، شما اگر در تمام وقایع اکرام بکنید مؤاخذه نیستید، چون عقل حکم میکند در دوران امر بین محظورین شرع حکم براءت کرد، عقل هم حکم به چی کرد؟ حکم به تأخیر کرد. این عقلی که حکم به تأخیر میکند در کنارش چه حکمی داره؟ در کنارش علم اجمالی دارد که فرض اینه، این علم اجمالی مطلقه، یعنی هم فرض دفعیات رو میگیره هم فرض تدریجیات رو، یعنی مخالفت با حکم مولا نباید بشود ولو در طول زمان، درسته؟ خب شما با توجه به این که این علم اجمالی رو و درک عقل رو دارید که پشتوانه حکم شرع در قبالش وجود داره، چه جوابی دارید شما بدید در این؟
الان شما اگر این حرمت نخواهی انجام بدید بازم موافقید. چرا؟ چون که شما میتونید یک کاری بکنید که واجبه تو امتثال
کرده باشید. امتثال واجب در کنار انجام قطعی حرامه. در کنار چطور میتونی واجب تو انجام بدی؟ در کنار انجام قطعی حرامه که امکان نداره که. ولی زرد میکنیم ابتدایی باید باشد و نه استمراری. بیان شما نتیجهش میشه ابتدایی. یعنی چه هر دوتاش محضوره؟ من نفهمم.
صورت دوم هم وقتی من سری قبلی علف جانب علف رو گرفتم، اینجا بین این محضور قرار میگیرم که امتثال امر مولا رو میکنم یا این قضیه حرمت جلو میگیرم، باز محضور قرار میگیرم. اگر مولا رو امتثال نکنم که حرمت انجام ندادم، خود عدم امتثال
محضوری ندارید، چون عقل شما برای حرمت مخالفت قطعیه حاکمه، نسبت به موافقت قطعیه که بحثی نداریم ما، اون که تکلیف انجام دادیم. برای عدم امتثال در این فرض مؤاخذ نیستید، عدم امتثال قطعی، چون در کنارش امر دائره بین محظورینه و در دوران امر بین محظورین امتثال امکان ندارد، مگر اینکه امتثال بخواد قطعی بشه در بقای متعدد باید حرمت قطعی هم مرتکب بشه. عقل اینجا میگه همچه امتثالی من نمیخوام. بحث رجحان نیست، بحث اینه که موضوع حکم عقل در علم اجمالی شما چیه؟ در موضوع حکم عقل در علم اجمالی شما ترک حرام مخالفت قطعی است، چون به موافقت قطعی کاری نداره عقل شما که. لذا ما باید به این بیان عرض کنیم که آیا حرمت مخالفت قطعیه، دقت کنن، حرمت مخالفت اینجا که میدان معطل شدیم، چون من بنا نداشتم بحث رو ادامه بدم، میخواستم زمان دوستان دنم به مراسم برسن که دیگه نشد. محضر شما عرض بکنم که به این بیان باید اشکال بکنید که دلیل حرمت مخالفت قطعیه یا تنجز علم اجمالی مطلق نیست. اگر این میتونستیم ثابت بکنیم در مقابل این حرف میتونیم بیستیم، و الا اگر تنجز علم اجمالی مطلق باشد اما از دفعی یا به تدریجی ها، شما هر کی برید برمیگردید به این اطلاق دیگه، اطلاق رو قبول بکنید که امتونه بهش خط شو بکنید.
اطلاق
ایمی نداره، حالا فکر کنید شما فعلا دفت محضر شما هم بکنم که بخصیت بکنید.
اینجا
یک
مورد
ایبی نداره، درک عقل داریم ما در اینجا، هر طور روشم اشتباه رفته باشه مشکل. ما در مقابل احتجاج مولا باید بیان داشته باشیم. دقت بفرمایید دوستان، اگر بخوام برن با سکوت برن، دقت کنید. در اون چه که مهمه اینه که در مقابل مولا ما عذر داشته باشیم. دقت کنید، اگر ما وظیفمون رو انجام بدیم ولو این که تمام اون عملهایی که طبق وظیفه انجام بدیم به مخالفت با واقع بی انجامد، عذر داریم در اینجا. طوری انجام بدن که قطعاً دوتاش مقبوض مولا باشن، توجه نمی کنید. علتش اینه شما سوال کردید دقت کنید، علتش من دارم توضیح میدم، شما میگید من که شما اشاره کنید من میفهمم، من نفهمم دوباره از شما گاهی عادت منو میدونید. من سوال این مباحثا که من اصلا نمیدونم، ما میگیم همینا ما معمولا سوال دوستان رو نفهمم بارها شده میگم تکرار کنید. وقتی میگم یعنی خاطر سوال شما رو من متوجه شدم، این احتمال رو بدید. ببینید علتش اینه که تمجز علم اجمالی که بر شما کلفت ایجاد میکند، چه کلفتی ایجاد میکنه؟ احتراز از جمیع اطراف شما. چرا؟ به خاطر این که به حرمت واقعی مرتکب نشید. شما میگید اینجا من واجب واقعی را در دو واقع انجام میشم، اما توجه کنید که انجام واجب در دو واقع مستلزم ترک انجام حرام قطعی در دو واقع دیگر است. بنابراین این مفید فائده نیست، اینجا ما عذر نداریم. اما در اون فرضی که شما میگید ما انجام بدیم ممکنه هر چهار تا به خطا برود، برای این امکان ما عذر داریم. بیان ما هم در اصول و فقه اینه که ما در مقابل مولا عذر داشته باشیم.
این دیگه بحث دیگری. شما پس تنجز علم اجمالی را قبول ندارید، قائل به اون نظری هستید که میگن علم اجمالی مثل شبهه بدویه. اگر قائل بودیم این چقدر ضابطه باید هر روز را بیان استحسانی که کفایت نمی کنید.
آه چهار بحثش نه فیلی دو بحثش ما برمه شدیم
چهار دو تا یکی
نه نگه نمی شدیم دو تا تو دو تا تو اولی اومده علی کنید.